بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان عزیز و گرامی و آرزوی موفقیت و سلامتیتون. مجددا تأکید عرض میکنم که مطالبی که در این فایل ها بیان میشه تمام کننده یادگیری شما نباید به حساب بیاد. چندین بار متن کتاب، حالا کتاب آقای دکتر شبخیز رو یا کتاب های مشابه که به هر حال با همین روال و ساختار دارن همه کتاب های اصول فقه پیش میرن، حتما متن رو با دقت چندین بار بخونید. سوالاتی که در اینترنت هست، سوالایی که در سایت های مربوط به دانشگاه پیام نور، خیلی از سوال های تستی ترم ها و سوال های قبل وجود داره، اصول فقه اونها رو دانلود بکنید و به سوالهای تستی با همکاری دوستانتون بحث بکنید، جواب بدید، گزینه‌های مختلف رو راجبش صحبت کنید. اگر این گفتگوها و چالش‌ها وجود داشته باشه، امیدی هست که یه مقداری از محتوا و فهم درست مطالب اصولی در ذهن عزیزان ایجاد بشه، و الا اگر بخوایم همین جوری یه چیزایی حفظ کنیم و فقط تا شب امتحان یادمون باشه، حتی برای جلسه امتحان هم امید ماندگاریش نیست، چه برسه به بعدها و وقتی که واقعا نیاز پیدا میکنید به دانستن این امور، اصطلاحات و تعاریف و سایر مسائل، متاسفانه میبینید که از دست رفته و یه تعاریف مبهم و تصورات نادرستی در ذهن انسان هست و خطرناک و آسیبزا و منحرف کننده خواهد. باب چهارم رو در بحث ادله داریم. مباحث بسیار مهمی رو در این باب مشاهده میکنیم که امیدوارم همراهی کنید و بتونیم در فرصت این جلسه کل باب چهارم، قطع و ظن و شک رو با هم بخونیم. در ابتدای علم اصول فقه این یادآوری شد که مطالبی که در اصول فقه هست در یک کاربرد فواید و اهداف فقهی و اصولی و حقوقی درش هست، به عنوان ابزار استنباط احکام فقهی و قوانین حقوقی بهش نگاه میکنیم، اما اگر دقت کنیم منافع زیادی برش مترتب هست و انسان رو میتونه در ساختار فکر و اندیشه و نظام عقلایی بسیار کمک کنه، چون اساسش بر تعاملات و محاسبات عقلایی انسانها استوار هست این علم، و امیدوارم در این جلسه بیشتر این نکات رو متوجه بشیم. در این باب چهارم به صورت کلی ما اولا با این مسئله مواجه هستیم که هر انسانی در ارتباط با مسائلی که به اندیشه و زندگی او مرتبط میشه، سه حالت براش پیش میاد: یک حالت یقین 100% و یک شک 50-50 و یه حالت بینابین، یه حالتی هم بین 50% و 100%. حالا شما بگید 60% یا بگید 99%، ولی ما نسبت به مسائلی که باهاش سر و کار داریم، یه وقت هست مثل روز برامون روشن هست، فرض بفرمایید شما انگشترتون دستتون هست، نگاه میکنید کاملا براتون روشن و مشخص هست که انگشتر دست شما هست، این دیگه شک و تردیدی نداره. ولی یه وقت هستش که آیا این انگشتر مال من است یا یه انگشتر کسی دیگه ای هستش که اشتباهی دست کردم، برام گاهی وقتا یه شک 50-50 پیدا میشه که اصلا گیج هستم، هیچ اطمینانی به هیچ طرف ندارم، هیچ درصد گمان بیشتری هم نمیره. گاهی وقت هستش که بین این هاست، اطمینان ندارم که این انگشتر خودم باشه، ولی شک 50-50 هم نیست، 70-80% میگم این انگشتر خودمه، به این ورنورش که نگاه میکنم نشونه هایی پیدا میکنم که انگشتر خودم باشه، ولی یه ذره هم همچنان جای شک و درصد مخالفت برام باقی هستش که شایدم اشتباه شده و انگشتر یکی دیگه بوده که با من مثلا اشتباه شده. خب از اینجور موارد الا ان شاء الله در هر مسئله شما میتونید این سه حالت رو پیاده کنید: قطع و یقین 100% یا ظن و گمان بین 50-100 و یا شک 50-50. در بحث ابتدای بحث باب چهارم در صفحه 309 میگن که مجتهد وقتی بخواهد درباره موضوعی حکم صادر کند. ممکنه شما به این جمله مواجه بشید، بگید که خب ما که اولا مجتهد نیستیم، ثانیا با حوزه کاری نداریم، ثانیا ما هیچ وقت نمیخوایم حکمی در رابطه با مسائل مختلف صادر بکنیم. با این توضیحی که من در ابتدا عرض کردم، نسیش که نخیر، این قطع و ظن و شک به همه انسان ها ربط دارد و در همه مسائل زندگی این سه حالت پیش میاد. خب حالا هر سه این حالت ها رو باید در این باب چهارم بررسی کنیم و میزان اعتبارشون رو و وظیفه و شرایط ما رو در ارتباط با قطع و ظن و شک بسنجیم، ببینیم که چه اتفاقی پیش میاد. و واقعا عزیزان خواهش میکنم این مطالبی که توی باب چهارم بیان میشه رو خوب همراهی کنید، استحکام و عقلانیت کامل رو در مباحث فقهی و حقوقی شیعه مشاهده میکنید. یعنی اینکه بعضی وقتها افرادی رو میبینیم که با بی انصافی کامل همینجوری میگن که معلوم نیست این حرفایی که میزنن از کجا اومده و خودشون هرچی دلشون خواسته گفتن و خودشون هم باور ندارن و با هم دعوا دارن و خودشون هم بهش عمل نمیکنن و اینا. مسائلی که حالا چندین نفر حرفهای مختلفی بزنند که مثل سخن پزشکانی هستش که نظرات مختلفی راجع به یک بیمار و یک پرونده پزشکی براشون پیدا میشه، همشون هم فوق تخصصن اما با نظرات مختلفی در زمینه درمان براشون میشه. افرادی هم به حرفهایی که میزنن اگر خودشون عمل نکنن، این هم باز انسان‌های فراوانی هستند، می‌دانند کاری درست است و به دانسته خودشون عمل نمی‌کنند. این دلیل نمی‌شود که اون بحث کاملاً درست علمی و قوانین حقیقی، چه در علومی مثل ریاضی و غیره باشه، چه در بحث‌های پزشکی باشه، چه در مسائل قانونی اجتماعی باشه، در همه اینها دانایانی را می‌بینیم که به دانسته‌های خود عمل نمی‌کنند. هیچ کدوم از اینها نباید بهانه بشه که ما با بی‌انصافی دستورات دین اسلام رو که از طریق علما و فقها و مراجع تقلید برای ما بیان میشه با بی انصافی متهم کنیم اینها رو به اینکه معلوم نیست از کجا این حرفا رو آوردند و خودشون هم قبول ندارند و معلومه همه حرفا بی خود است. نه، در این باب چهارم بسیار ریشه ای و زیر ساخت و پایه بسیاری از این مباحث رو توضیح میدیم که اینا از کجا اومده و با چه ساختار محکمی بنا شده و تک تک گزاره ها در کدام یک از این ساختار محکم و این درخت استوار هر کدوم در کجا قرار می گیرن. یه مقداری تقسیم بندی ها رو دقت کنید. حالا اگر تابلو کلاسی بود که خیلی بهتر می شد این کار رو پیاده کرد، فعلا در همین فضای کتاب با هم پیش بریم. پس سه بخش رو توی تابلو ذهنتون یا روی کاغذی یادداشت کنید: بخش اول قطع، بخش دوم ظن و بخش سوم شک. در قسمت اول که مسئله قطع هست، باید ببینیم که قطع ویژگیش چه هست، معناش چه هست و در مسائل دینی و اعتقادی ما چه جایگاهی داره. توضیح صفحه 309-310 هم توضیحاتی بود که عرض کردم و همطور که توضیح دادم، اولا مسئله ربطی به مجتهد فقط ندارد، راجع به مثلا خوردن شراب و اینا نیست، به قضیه خیلی گسترده تر هست و یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. در صفحه 311 فصل اول قطع رو بررسی میکنند و توضیح میدن که قطع اولا چیست. عرض کردم یقین 100%ی که مثل روز روشن جلوی چش شما، یقین دارید ماست سفید است، یقین دارید انگشتر دستتون است، یقین دارید خورشید در آسمان است. من هستم، درست؟ من هستم، من انسان هستم، من موجود هستم، من مرد هستم، این انگشتر دست من است، نماز بر من واجب است. اما اقسام مسائلی که قطع 100% برای انسان پیدا می شود. خب در اینجور شرایط واقعا عقلانی مسئله رو بررسی بکنیم، وقتی من باشم و عقل من یک چیزی مثل روز براش روشن باشد، آیا هیچ امکانی و هی مجوزی برای کوتاه اومدن و تخلف درش مشاهده می کنیم؟ عقل به ما اندک اجازه ای میده که تخلف بکنیم و کوتاهی بکنیم؟ خیش. توی کتاب صفحه 311 میبینید که بحث شارع رو مطرح کردن که آیا شارع این رو بر ما حجت کرده، پایین صفحه 311 میگن وقتی میگوییم قطع حجت است و باید بر اساس آن عمل کنیم، نباید گفت که شارع ما را ملزم کرده که بر اساس قطع عمل کنیم، بلکه خود قطع خود به خود حجت هست. این همطور که عرض کردم، عقل وقتی یقینی براش پیدا میشه دیگه منتظر هیچ حرفی باقی نمیمونه که کسی بیاد بهش بگه که مثلا این حکمی یا این موضوعی یا این شرایطی که برات کاملا یقین شده است، منتظر دستوری باش، منتظر مجوزی باش که بخوای ازش اجتناب بکنی. اما اقسام مثال ها رو شما در زندگی روزمرتون در نظر بگیرید. شما مثلا فرض بفرمایید وقتی یقین دارید که این سیم وصل برق هست، که لامپ هم روشن هست، حالا سیم رو بردارید و به زبونتون وصل بکنید، این عقل اصلا برایش همچین اجازه‌ای و مجوزی باقی میمونه؟ اصلا تصور نمیتونه بکنه که من این سیم فشار قوی برق رو بخوام وصل کنم به بدنم. مطمئن است که این سیم برق دارد، مطمئن است که برای او خطر ساز است، مطمئن است که باید از خطر دوری بکند، مطمئن است که این سیم رو باید کنار بزند. در نتیجه حجیت قطع و الزام آوری اون، حجت و حجیت در اینجور مباحث معنای الزام آور بودن، حجت یعنی چیزی که الزام آور است برای انسان، وظیفه قطعی ایجاد میکنه که باید بهش عمل بکنه. در اینجور موارد میگیم قطع خودش این ویژگی رو داره، یقین 100% ذاتن برای انسان الزام میاره و عقل به عنوان قوی ترین بعد ادراکی ما که حتی وجود خدای متعال و دین و شارع و از کنم قرآن و پیغمبر و همه اینها نتایجی است که پس از ادراکات عقلی انسان نسبت به خدا و بندگی خدا پیدا میشه، همه اینها رو ما مدیون عقل هستیم و عقل است که مستقلن حجیت قطع رو و یقین رو درک میکنه و منتظر هیچ حرفی از طرف شارع باقی نمیمونه. در پایین حالا صفحه 311 میگن که مواردی مثل قرآن و سنت به خودی خود حجت نیستند، بلکه شارع به ما دستور داده که این موارد حجت هستند. حالا یه مقداری وسطای بحث چندین بار عرض میکنم که نویسندگان بزرگوار در این باب، در این باب چهارم مباحث قطع و ظن و شک، اشتباهات زیادی رو متاسفانه وجود داره که نشون دهنده این هستش که مسئله خیلی ظریفیه. نمیخوام بی ادبی به نویسندگان محترم داشته باشم، ولی مباحث قطع و ظن و شک ظرافت های فقهی اصولی زیادی داره و عزیزان طلبه هم خیلی هاشون در بیان بعضی از مطالب این باب ناتوانند و درست نمیتونن بحث رو بپزن و تحویل بدن. نویسندگان بزرگوار دانشگاهی که جای خود دارند و انتظار دانستن عمق مطالب در این بحث از اونها نیست و چندین بار اشاره خواهم کرد به اشتباهات واضح و فاحشی که در این باب از نویسندگان محترم شاهد هستیم. در صورت پایین صفحه دارن میگن که قرآن و سنت به خودی خود حجت نیستند، بلکه شارع به ما دستور داده که این موارد حجت هستند و باید در اساس آن عمل کنیم. باید خب این سوال داشته باشیم که شارع کیه که به ما دستور داده که از قرآن و سنت پیروی کنیم؟ یه جای دیگه ای غیر از قرآن و سنت شارع به ما دستور داده؟ این کلمه قطعا کلمه نادرستی هستش که نویسنده محترم فرمودن شارع به ما دستور داده که قرآن و سنت حجت هستند. زیر این کلمه شارع باید خط بکشیم و از جناب شرخیز بپرسیم که شارع کجا به ما همچین دستوری داده که از قرآن و سنت پیروی کنیم؟ کجا جایی منبعی غیر از قرآن و سنت شارع داریم که ما همچین دستوری داده باشه؟ جواب این هستش که عقل به ما دستور میده که از قرآن پیروی کنیم. عقل چگونه با این دستور رو میده؟ عقل وقتی که خدای متعال رو بر اساس براهین اثبات خدای متعال، اثبات خدا و صفات خدا رو در بحث اندیشه یک گذروندید، بعد از اینکه خدا و حکمت خدا ثابت شد، یکی از نتایجش بحث این هستش که خدا متعال باید برای ما فرستادگانی برای راهنماییمون فرستاده باشه، پیامبرانی در طول تاریخ میان و ادعای پیامبری میکنن و عقل به کمک
معجزاتی که پیامبران دارن پی به صدق ادعای اونها میبره و حرف اونها رو میپذیره. بنابراین تا زمانی که معجزه نباشد و عقل نسبت به صدق ادعای یک پیامبر سر تعظیم فرو نیاورد، هیچی نمیتونه ما رو ملزم بکنه که از قرآن و سنت تبعیت بکنیم. یعنی اگر شارع به ما بگه از قرآن تبعیت بکنیم، شارع حرفش تو قرآنه، یعنی خود قرآن میگه از قرآن تبعیت کنید، این که دور هست. خود قرآن که نمیتونه بگه از من تبعیت بکنید، یعنی که عقل باید پشتوانه قرآن و سنت باشه. به همین توضیحی که عرض کردم، عقل خدا رو اثبات کرده، صفات خدا رو، لزوم ارسال پیامبران رو، بحث اعجاز پیامبران رو عقل درک میکنه. وقتی که به کمک اعجاز صدق ادعای پیامبری رو درک کرد، اون وقت قرآن هم میشود اعجاز رسول اکرم صلوات الله علیه و کتاب آسمانی، که به کمک عقل انسان صحتش رو درک باید بکنه. اون موقع هستش که اگر قرآن حرفی زد میشود برای ما حجت، چون پشوانش پشوانه عقلیست نه پشوانه شر. این یک اشکال که در صفحه 312 در صفحه 312 اصل مطلبشون این هستش که میگن آیا شارع میتوانه جلوی حجیت قطع رو بگیره و بگه که قطع حجت نیست؟ اشاره کردیم که به هر حال قطع خودش با توجه به ویژگی ذاتی که داره و یقین 100% رو در اختیار انسان قرار میده، حجت است، الزام آور است و عقل به وضوح داره حجیت و واقع نمایی قطع و یقین را داره میبینه و منتظر حرفی و کمکی و تاییدی از طرف شارع نیست. در این تیتر میگن، نویسنده محترم میگن که خود شارع هم نمیتواند جلوی حجیت قطع رو بگیره. شارع نمیتواند بگه که قطع حجت نیست. اولا خب این حرف درست هست، درست هست که شارع هم نمیتواند به ما بگوید که قطع حجت نیست. اما در کتب اوزوی و مباحث فقهی که داریم، اینجا به این نکته باید توجه بکنیم که اولا این جور صحبت کردن در پیشگاه پروردگار مؤدبانه نیست. یعنی به خدا بگیم که خدا یا خیلی خیلی معذرت میخوام، ما اصلا گفتن این جمله هم دارم تختشه، ولی بگیم خدا یا ما به درکی رسیده ایم، ما به استدلال عقلی رسیدیم که تو هم نمیتوانی جلوی آن را بگیری. این اصلا واقعا باید از تصور اینجور مسائل هم انسان خودداری بکنه و فکر نکنیم که داریم ادراکات و قواعدی رو بنا میکنیم که خود شارع هم نمیتواند در برابر اون مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه. در حال این جمله جمله قشنگی نیست که بگیم خود شارع هم نمیتواند این کار رو بکنه. ولی علما برای چی این حرف رو زدن؟ برای این حرف رو بیان کردن که اولا حواسمون باشه که شارع که میگیم منظور خدا و پیغمبر و معصومین هستن و اونها دو بُعد و دو ویژگی دارن. البته این بحثایی که من دارم از میکنم، سعی میکنم مطالب بسیار مهم این باب رو براتون بگم ولی به زبان ساده و خیلی خلاصه. شارع دو بُعد و ویژگی دارد. شارع یعنی خدا و پیغمبر و معصومین دو ویژگی دارن. یک ویژگی تشریعی دارن به عنوان این که قانون گذارن، یک ویژگی تکوینی دارن به عنوان این که خالقن. خدای متعال خالق عالم است. پیغمبر و معصومین به عنوان بندگان وارسته و ویژه و برگزیده الهی اجازه تغییر و تصرف در عالم آفرینش دارن، همونجور که پیغمبران بزرگی مثل صالح به کوه دستور داد صالح تبدیل به شتر شد، به یک مجسمه گلی دستور داد حضرت عیسی علیه السلام تبدیل به پرنده شد و پرواز کرد، به عصای خودش دستور داد حضرت موسی تبدیل به مار شد و غیره. پیغمبر اکرم به همین ترتیب دستور دادن به یک درختی، در امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن من کنار رسول خدا ایستاده بودم، مشرکین به پیغمبر عرض کردن یا محمد اگر راست میگی که پیغمبری به این درخت بگو پاشه بیا طرف ما. پیغمبر اکرم فرمودن اگر بگم شما قبول میکنید؟ میگم بله. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماند به خدایی که جانم در دست اوست، من کنار پیغمبر ایستاده بودم، درخت با شاخ و برگ و ریشه ها از ریشه درآمد، آمد به طرف ما و چنان شاخهاش بالا پایین میرفت مثل بال زدن دست زیادی از پرندگان، آمد تعظیم کرد، به رسالت پیغمبر اکرم شهادت داد و مشرکین چشاشون گرد شد، گفتن عجب ساحری هستی و راهشون کشیدند و رفتن. این چنین حالا اینو جدای از اون عناد و سرکشی که انسان‌ها در مسائل اعتقادی متأسفانه پیدا می‌کنن، از این جهت عرض کردم که پیغمبر اکرم به اذن الهی اجازه تصرف در عالم دارن، تکوینن اجازه دارن به موجودات دستور بدن و اون موجود عوض بشود. امام جواد علیه السلام در یک مجلسی بودند و یک ساحر کافری از کشوری دیگه اومده بوده و توهینی میکنه به امام جواد علیه السلام، حضرت به یک پرده آویزون بوده کنار اتاق، اشاره میکنن یه شیری، عکس شیری روی پرده بوده، به شیر میگن که شیر این ساحر رو بگیر. افرادی که در مجلس بودن به وضوح دیدن که اون عکسی که روی اون پرده بود تبدیل به شیر واقعی شد، پرید پایین، اون ساحر رو درید و خورد و برگشت رفت توی پرده. افراد بیاده بیهوش شدن، یه قش کردن، یه دیجیق کشیدن، بعد اسخای کردن، گفتن ببخشید اگه میشه زندهش کنید، دیگه توبه کرد، اسخای کرد. حضرت فرمودن اگر عصای موسی اون چیزهایی، اون سحر و جادوهایی که از ساحران فرعون بلعید، اگر اون عصای موسی اونا رو پس داد، این شیر هم پس میده، این ساحری که بلعید است. میخوام عرض بکنم که همان گونه که خدای متعال دستور بدهد هر چیزی در عالم میشود، تکوینن بخواهد میشود، نخواهد نمیشود، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا به چیزی بگه باش میشود، تبدیل میشود، تغییر پیدا میکند، هر چیزی در عالم بود و نبودش و چه بودنش به امر پروردگار هست. پیغمبر امین معصوم علیه السلام هم همین جایگاه رو به اذن پروردگار دارن. این میشه یک جایگاه تکوینی. ما در این زمینه در مباحث فقهی حقوقی و اصولی اصلا بحثی نداره، اون بحث اعتقادی خودش رو داره. در اون جایگاه اصلا ما حق این رو نداریم که بخوایم بگیم که اونها چه میگویند به چیزی یا چه چیزی باید بشود. هر چه اونها بگویند بشود میشود. خب این بحث تکوین هست و ربطی به مباحث قانونگذاری ما نداره. اما تیتری که بالای صفحه 312 میبینید که نوشته که آیا شارع میتواند جلو جهت قطع رو بگیرد، یعنی ما اون جنبه آفریدگار بودن رو از خدا و معصومین بگیریم و کاری با اون جهت نداشته باشیم، جهت دیگرشون جهت قانونگذاری است. از حیث قانون گذاری داریم این جمله رو می نویسیم، می گیم آیا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که یک قانون گذار هستند، آیا یک قانون گذار می تواند به افراد بگوید به یقین خودتون عمل نکنید؟ می گیم خیر، یک قانون گذار باید به افراد بگوید اگر چیزی براتون یقین شد به یقینتون عمل بکنید، دست من نیست که بگویم با یقینتون مخالفت بکنید یا نکنید. این خلاصه تذکر اعتقادی کلامی در این صفحه لازم بود. اینم یک اشکال. یک اشکال دیگه وسط صفحه 312 میگن توضیح این بحث با ذکر دو مقدمه. ببینید باز به نویسنده محترم باید بگیم مقدمه در استدلال‌های قیاسی به کار میره که شما مثلا فرض کنید بگید که علی جوان است، این میشه مقدمه اول. هر جوانی پر انرژی است، میشه مقدمه دوم. نتیجه این دو مقدمه میشه که علی پر انرژی است. علی جوان است، مقدمه اول. جوان پر انرژی است، نتیجه علی پر انرژی است. این بیه میگن مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه. اما اینجا نویسنده محترم نوشتن مقدمه اول ما یقین داریم انسان هستیم، مقدمه دوم ما یقین داریم روی کره زمین زندگی میکنیم. آیا کسی میتواند به ما بگوید که ما انسان نیستیم؟ آیا کسی میتواند به ما بگوید که روی کره زمین زندگی نمیکنیم؟ خیر، کسی نمیتواند. با توجه به این دو مقدمه این معلوم میشود. اینا که دو تا مقدمه نبودن که، دو تا مثالن. تو مثال زدن ما انسان هستیم، یقین داریم به این مسئله. کسی میتونه جلوی یقینمون رو بگیره؟ خیر. ما روی زمین زندگی میکنیم، کسی میتونه جلوی این یقینمون رو بگیره؟ خیر. بازم میگم کسی که میگیم از لحاظ قانون گذاری بود داریم میگیم، ما و الا بگیم که ما انسان هستیم، آیا خدا میتواند انسان بودن ما رو عوض بکند؟ بله، در قرآن کریم قوم از کنم که اصحاب سبت رو داریم که محض شدن، تبدیل میمون و بوزینه شدن. و دارم مثال دیگر که از جهت تکوین و خالقیت نمیگیم، از نظر قانون گذاری داریم بس میگیم. میام سراغ صفحه 313 که در صفحه 13 بحث قطع طریق موضوعی اشاره شده که یکی از مشکل ترین و خیلی خیلی ساده ترین بحث های اصول هست. متاسفانه خیلی از طلاب هم این بحث رو درست متوجه نشدن. نویسنده محترم ما هم که به طریق اولا درست متوجه قطع طریقی و موضوعی نشدن. ببینید برای فهم بحث قطع طریق موضوعی قبل از اینکه حالا مطالب کتاب رو متوجه بشیم این توضیح رو عرض کنم خدمتتون که ببینید ما یه حکم داریم، یه موضوع. مثلا فرض بفرمایید میدونیم که این مایعی که توی این بطری هست شرابه، این یک موضوع هست و حکمی هم که شارع در مورد شراب بیان کرده حرام بودن و نجس بودن هست. خب تو حکم یعنی حرام است، نجس است. حرام یک حکم تکلیفیه، نجس یک حکم وضعیه. این حکم ها رفتن روی این موضوع به نام شراب. حالا وقتی که ما همین مسئله رو روی کاغذ یادداشت میکنیم، شراب حرام است، این میشه یک حکم، این بطری یا این مایع شراب است، این میشه موضوع. آیا شما مطمئنی که این مایع شراب است؟ اگر بله، این یعنی قطع داری. آیا شما مطمئنی که شراب حرام است؟ اگر بله، یعنی قطع داری. حالا اگر رو کاغذ دارید می نویسید، به این عرض کنم که یه فلشی بکشید به سمت این مایع شراب است، قطع داری که این مایع شراب است. کنارش می نویسید قطع طریقی. یه فلشی بکشید به سمت شراب حرام است، آیا قطع داری که شراب حرام است؟ بله، من قطع و یقین دارم که شراب حرام و نجس است. کنارش می‌نویسید قطع طریقی. پس قطع طریقی چی شد؟ در قطع طریقی در حقیقت همون یقینیست و اطمینانیست که ما نسبت به یه حکمی یا موضوعی پیدا می‌کنیم. از راه‌های مختلف ممکن هست این قطع برای ما پیدا بشه، یعنی از کجا شما خبر داری که این شراب است؟ از هر راهی ممکنه به این کشف رسیده باشم، به این اطمینان رسیده باشم، یا خودم برشتم شراب درست کردم، یا من مثلا شیمیدان هستم با آزمایش شیمیایی فهمیدم که شراب است، یا نشسته بودم تو خونه قشنگ فرایند تولید این شراب رو از پشت پنجره دیدم، یا هزار مثال دیگه. خب پس قطع طریقی اطمینانی است که ما نسبت به یک موضوعی یا حکمی برامون پیدا می شود. این اطمینان و یقین ممکن هست از هر راهی پیدا بشود، بهش میگن قطع طریقی، که حجت هم هست. در صفحات قبل گفتیم قطع حجت هست، چون وقتی قطع پیدا کردی که این شراب است، برای عرض کنم که حجت قطع هم داری که شراب حرام است به عنوان یک حکم، برات حجت و رعایت بکن، ازش اجتناب بکن، بذارش کنار. اینا شد قطع طریق. قطع موضوعی چی هست؟ قطع موضوعی اصطلاحاً قطعی هست که در موضوع اون قطع اخذ شده باشه. اصطلاحاً قطع موضوعی قطعی است که در موضوع آن کلمه قطع و یقین اخذ شده باشد. خود تعبیر یکم تعبیر دشوار و پیچیده‌ای نظر میرسه، اما در اگر درست متوجه شوید این چیز بسیار ساده‌ای هستش. یعنی اگر من مثلا یه مربعی میخوام بکشم توش بنویسم شراب، بعد بگم که من نسبت به شراب بودن این قطع پیدا کردم، اگر میخوام این قطع قطع موضوعی باشه، باید توی این مربع بنویسم شرابی که به آن قطع دارم. یا مثلا اگر این حکم قرار هست قطع من قطع موضوعی باشه، باید بنویسم حکمی که به آن قطع دارم. یعنی اگر که نسبت به این حکم یا اون موضوع در ناحیه خود اخذ خودمون مفهوم قطع اخذ شده باشه، اصطلاحاً بهش میگن قطع موضوعی. یعنی قطعی که از طرف خودمون قانونگذار درون موضوع مسئله در نظر گرفته شده، قبل از اینکه بخواد حکمی برای اون بیان بشه، قطع رو در خود موضوع در نظر گرفته باشن و به موضوعی که مورد قطع اطمینان ما هست یه حکمی برش مترتب شده باشه، نه موضوع به خودی خود. یه بار دیگه تکرار میکنم این جمله رو. یه وقت هست مثلا میگن که خون نجسه، یعنی خون به عنوان یک موضوع واقعی نجس هست. این شما اگه قطع پیدا کردی قطع طریقی هست، اگر ظن پیدا کردی ظن طریقی هست، اگر شک پیدا کردی شکی هستش که طریقی شده، البته شک طریقیت نداره، قطع و ظن هستن که طریق پیدا میکن، طریق میشن برای ادراک نسبت به مسائل، ولی اینها به نوعی طریق هستن برای رسیدن به یک حکمی یا موضوعی. اما کی این قطع و ظن ما موضوعی میشن؟ وقتی که در خود موضوع مسئله داخل خود اون کادر شما عنوان قطع رو هم داشته باشی. یعنی اگر مثلا گفته باشن چیزی که قطع داری که خونه است، این ویژگی رو داره. این چیزی که قطع داری خونه است میشه یک قطع موضوعی، چون در ناحیه خود موضوع بدون به جای اینکه بگن خون نجسه بگن چیزی که قطع داری خونه نجسه، این میشه یک قطعی که توی خود موضوع دخالت پیدا کرده و رکنی از ارکان موضوع ما شده و تا این قطع پیدا نشه انگار خود موضوع حاصل نشده. یه مثال آخرم بزنم، دوستانی که با احکام نماز آشنا هستن شکیات نماز رو میدونن چی هستش. شکیات نماز یه مثال خیلی خیلی واضح برای بحث موضوعی هست. یعنی چه؟ یعنی مثلا وقتی میبینی به ما گفتن که شک بین 3 و 4 شما باید بنای بر بیشتر بگذاری، یعنی همین شک که شما شده موضوع یه حکمی که بنای بر بیشتر بگذار، بنای بر 4 بگذار. درخلی این میشه یک شکی که در ناحیه خود موضوع حکم اخذ شده و در نظر گرفته شده. حالا چون بحث مقداری حاشیه رفت و به مباحث فقهی و حوزوی رفت پیدا کرد، خیلی شاید شما براتون اولا این مسئله پیش نیاد و نیاز پیدا نکنید در مباحث حقوقی، ولی اگر در مسائل امتحانی و یا جایی خواستید اظهار نظر بکنید و اینها، بدونید که مسئله ظریفی هست، به این راحتی ها قطع طریق موضوعی رو با سادگی از کنارش رد نشید. توضیح کتاب رو هم مطالعه بفرمایید و توضیحاتی که بنده عرض کردم. در صفحه 314 دو بحث دیگر رو بیان میکنم، قطع به حق، قطع به موضوع. همین مثالی که راجع به شراب و خون و اینها بیان کردم، یه وقت از شما قطع پیدا میکنی که این لکه که روی لباس افتاده خون هست، به این میگن قطع به موضوع، چون موضوعی هست خون که حکمی داره از طرف دین. حکمش چیه؟ این هستش که مثلا باید شسته بشه، با لباس خونی آدم نمیتونه نماز بخونه. یا در مسائل فقه، در مسائل حقوقی فراوان، من یقین دارم که بپس این زمین مال این شخص نیست، در نتیجه این شخص که اومده تصرف کرده غاصب هست، غاصب رو باید بیرونش کرد یا سایر مسائل. قطع به موضوع یعنی من یقین دارم که این زمین غصبیه، مال این شخص نیست. قطع به حکم یعنی میدانم که حکم شخص غاصب این هستش که باید از اونجا اخراجش کرد و رفع تصرف کرد و او رو مجازات کرد، تصرف عدوانی از اینجور مباحث رو. در اینکه قطع به حکم و قطع به موضوع فرقش رو متوجه شدیم. در وسط صفحه 314 هم دوباره یک جمله اشتباه بزرگی رو از نویسنده محترم شاهدیم. نوشتن که گفتیم که شارع نمیتواند قاطع، یعنی کسی که به چیزی قطع پیدا کرده را از عمل بر اساس قطعش منع کند، اما این قاعده یک استثناء دارد. به نویسنده بزرگوار بگیم اولا بحثایی که تا این چند صفحه پیچ با هم بحث کردیم و بنا کردیم و جلو اومدیم بحثای عقلی بود. قاعده عقلی مگه استثناء برداره؟ بگیم شارع نمیتواند فرد را از عمل بر اساس قطعش منع کند، اما این قاعده یک استثناء دارد. خب دانشجو میخنده میگه این چه قاعده عقلی هستش که صفحه قبل اینقدر محکم پاشو محکم کردیم، گفتیم خدا هم نمیتواند جلوی قطع ما رو بگیره، بعد اینجا بگیم این قاعده یک استثناء دارد. این قاعده استثناء کجا اومده که اینقدر محکم هست و میتونه این قاعده مهم رو بشکنه؟ پس این جمله درستی نیست. اگر ما قاعده ای رو با عقل بنا کردیم استثناء بردار نیست، 2 تا 4 تا هیچ وقت استثناء نداره و خدای متعال هم اساس عالم رو بر استحکام عقلی و سنن قطعی و غیر قابل تغییری بنا کرده. اگر یه جایی ما داریم استثناء می‌بینیم، به معنای نیستش که اون قاعده قبلیمون رو درست نفهمیدیم و بنا نکردیم و بیان نکردیم. استثنایی هم که اینجا نویسنده محترم بیان کردن استثناء مربوط به اون قاعده نیست. مدام گفتن که اگر قاطع دچار اشتباه شده باشد و به اشتباه به چیزی قطع پیدا کرده باشد، شارع میتواند این فرد را از عمل بر اساس این قطع منع کند. هرگز این جمله درست نیست. شارع نمیتونه. ببینید مثلا فرض بفرمایید من یقین پیدا کردم که این لکه که روی لباسم خونه، طبق صحبت آقای شبخیز باید شارع بتواند به من بگوید که از عمل به این قطع شما صرف نظر کن. قاعده عقلی گفتش که
چیزی که من قهر دارم قانونگذار، یعنی شارع به معنی قانونگذار، قانونگذار نمیتونه به من بگه که به قطعت عمل نکن. حالا چجوری اینجا میگیم که اگر قطعت اشتباه باشه شارع میتونه تو را از عمل بر اون قطع من بکنه؟ این جمله جمله درستی نیست. جمله درستی که باید برام کردن چیه؟ این استش که بگم شارع میتواند یا قانونگذار یا حتی دیگران، اختصاصی به شارع و قانونگذار هم نداره، هر کسی که خواست این فرد رو آگاه کنه باید به او راهی رو نشون بده و به او تذکری بده که بفهمه قطعش از اول اشتباه بوده. دقت کردی؟ من اگر مثلا یقین دارم که این لکه روی لباسم خون هست، کسی که میخواد به من کمک کنه نمیتونه به من بگه که به قطعت عمل نکن، بی خیال با همین لباست نماز بخون. خب من وقتی میدونم این خون هست برای چی نماز بخونم؟ خدا هم گفته لباس با نمازی با لباس نجس درست نیست. من همینجوری بخونم، شارع هم بیاد به من بگه که برخلاف قطعت عمل بکن، قطعت اشتباهه، میگم نه قطعت من اشتباه نیست. وقتی میتونن به من کمک کنن که بنا به راههایی و با آزمایشهایی و چی و چی به نوعی من رو از اون جهل مرکب درارن، نجات پیدا بدن و به من کمک کنن که دست از اون وسوسه فکری دست بردارم، متوجه بشم که از اول اشتباه فکر میکردم، از اول قطع من درست نبوده است. خدا رحمت کنه بو علی سینا، حکیم و پزشک و فیلسوف و عالم و دانشمند بزرگ کشورمون، درمانها و حرفها و کارهای عجیب غریبی داشته بو علی سینا. یکی از درمانهای معجزه‌آسای او نقل میکنن، میگن یک شخصی یک بیماری روحی روانی پیدا کرده بوده و همیشه گردنش رو یک جوری میگرفته و توی کوچه را میافته، توی خونه همجوری گردنش رو صاف نگه میداشته، شبا همجوری سرش رو بالا میگرفته و اصلا نمیتونسته بخوابه، یک وسواس عجیب فکری گرفته بودتش. میارن پیش بو علی و میگن که اینو درمانش کنید، زندگی بر خودش و دیگران سیاه شده. بو علی میپرسه که چیه، چه خبره، چی شده، بگو برام توضیح بده. میگه یا حکیم، این کوزه بزرگی که روی سر من هست اگر من یه ذره سرمو تکون بدم این کوزه میفته و میشکنه و خسارت بزرگی وارد میکنه. بو علی میگه راست میگی، واقعا خیلی مهمه، کارت خیلی خیلی مهم هست، نگرش دار این کوزه رو و نگه دار و مراقبش نیفته، حتما باید تو این کوزه رو سرت نگه داری. به خانوادش هم میگه راست میگه، چرا اذیتش میکنید ایشون رو، این کوزه باید رو سرش باشه و ببریدش خونه و همچنان مراقبش باشید، این کوزه خیلی چیز مهمی هست و نباید از رو کله این بنده خدا بیفته. تخیل و وسواسی بوده، بنده خدا گرفتار شده بوده. ولی خلاصه بعد که داشتن میرفت میبردنش خونه، بو علی سریع هماهنگ میکنه با یک شخصی و توی کوچه یه نفر از بالای پشت بام یه کوزه دست میگیره، بو علی هم یا خودش یا یک کسی رو مأمور میکنه که میاد و با یک چوب دستی عصای بزرگی بالای سر این شخص این عصا رو میچرخونه و مثلا داره این کوزه رو میزنه، تا این عصا رو دور میده روی سر این بنده خدا، اونی که بالای پشت اون بوده یه کوزه بزرگی رو ول میکنه و میفته پشت سر این یارو، خورد میشه. یارو برمیگرد میگه آخیش دستتون درد نکنه، این کوزه رو از کله من انداختی پایین و کلم انگار خیالش راحت شد، بار بزرگی از گردنم برداشته شد و خلاصه زندگیش برمیگرده به حالت عادی و میره سر خونه زندگیش. خواهم بگم اینجا که فرمودن که کسی که قطع اشتباهی پیدا کرده رو میتونیم بهش بگیم طبق قطع عمل نکن، نه، انسان تا وقتی که خودش رو یقین دار به حساب میاره هر چقدر بهش بگی دست از یقینش بر نمیداره، مگر اینکه از یک راههایی، حالا راهها گاهی وقتا اینجوری است، گاهی وقتا مباحث فکری استدلالی است، گاهی وقتا به کمک مباحث روانشناسی پیچیده، باید به نوعی طرف رو کمک کرد که بفهمد که اون قطع اشتباهی که داشته کجا پیدا شده و دست از اون بردارد. این هم یک اشتباه. پایین صفحه 314 هم اشتباه دیگری رو مشاهده میکنیم که دارن میگن که مجتهد نسبت به چیزی که قطع پیدا کرده، حالا میگم بحث مجتهد که توی این مباحث مطرح میشه، قاضی هم همین جور هست، قاضی هم در مباحث ما، وکیلی هم که میخواد حرف یقینی بزنه به همین صورت هستش. کسی که قطع پیدا میکنه رو پایین صفحه 314 میگن گاهی وقتا از راه‌های سعی و شرعی هست، گاهی وقتا از راه‌های غیر شرعی به موضوعی خط پیدا کرده باشه. اگر از راه‌های غیر شرعی مثل خواب و جادو و نمی‌دونم تلسم و خرافات این چنینی طرف به چیزی خط، حالا نمی‌خوام بگم همه اینا خرافات هست، ولی راه‌هایی هستش که واقع نمای اونها مورد تایید شارع نیست، اینها شارع مقلدین رو از تقلید این چنین شخصی منع کرده است. خب اینجا هم باید نویسنده محترم عرض بکنیم که اولا پاراگراف بالایی که گفتیم شارع نمیتواند از عمل بر اساس این نوع قطع منع بکند، قطع تا وقتی قطع هست حجت هست و باید بر اساسش عمل کرد. در پایین صفحه هم که میگن که طرف رو منع بکنن از عمل به اینها، اگر قطع طریقی باشه طرف رو نمیشه منع کرد، قطع اگر شارع داره درش تصرف میکنه از باب قطع موضوعی هست. در کردید نیازی به بحث بیشتری داره که متاسفانه خیلی فرصت نداریم. از باب قطع موضوعی هست، یعنی مثلا اگر من برام یقین پیدا شده که این لکه روی لباسم خون هست، از هر راهی من یقین پیدا کردم که این لکه خون هست، برای من حجت هست و باید بر اساسش عمل کنم. اگر کسی میخواد به من کمک کنه، نمیتونم بگن که شما اگر مثلا از راه شیمی قطع پیدا کردی که این لکه خون است، نمیتونی بر اساسش حکم کنی. شما همین قصه رو بیارید در مباحث پزشکی قانونی. در پزشکی قانونی به پزشکی قانونی میشه گفتش که مثلا اگر یه خونی، لکه خونی در یک پرونده جنایی و قتلی پیدا شد، شما از فلان راه باید کشف بکنید، از اون راه بفهمید این خون هستش، این حجت نیست. نه، چیزی که خون هست یا مثلا فرض کنید که یه مایع دیگری هست در یک جنایت تجاوز به عنفی مثلا مایع منی پیدا شده اونجا، از هر راهی که مطمئن شدن این منی مربوط به این فرد هست، این پرونده رو میتونن بر اساسش نظر علمی و پزشکی قانونی بر اساس قطع و یقین آزمایشی و فرایندی هستش که براشون یقین ایجاد میشه، نمیتونیم بگیم که شما نمیتوانید از این راه یقین پیدا کنید. منتها وقتی که فقط وقتی میشه این تصرف رو و این دخالت رو داشت که این قطع رو قطع طریقی ندونیم و قطع موضوعی کنیم، یعنی قطع رو ببریم در نایه موضوع قرار بدیم، بعد بگیم که آن خونی این ویژگی رو دارد، آن خونی نجس است، آن منی مثلا نشانه تجاوز است، که شما از این طریق به اون قطع پیدا کرده باشی. قطع رو از طریقی بودن جدا کنیم، قطع موضوعی کنیم. قطع موضوعی وقتی در ناحیه موضوع قرار گرفت، اون موقع تغییر و محدودش دست خود قانونگذار هست. یعنی همینطور که خود قانونگذار میتونه مثلا در ارتباط با موضوعات و احکامی که در اختیارش هست دایره حکم موضوع رو کم و زیاد کنه، در ارتباط با اون قطعی هم که در خود موضوع عقد شده میتونه نظرات مختلفی رو ایجاد بکنه. میگم بحث چون خیلی پیچیده شد و یه مقداری سنگین ازش گذر میکنیم، امیدوارم که شما به مقدار توان و علاقه و تخصص و آینده‌ای که دارید به این بحث ها دقت کافی رو داشته باشید. بیایم سراغ فصل دوم که ظنون و امارات هستن. در اینجا هم چند صفحش خیلی ساده است، سریع رد میشیم. بحث ظن با تازا به معنای گمان هست، یعنی احتمال بین 50-60% تا حدود 90% 100% رو بهش میگن ظن و گمان. خب سوال اول این هستش که آیا انسان امکان این هستش که نسبت به گمان و این ظن خودش تعبد و پذیرش داشته باشه؟ این مسئله اینقدر پیچیده و سخت نیستش، خیلی ساده من بگم. مثلا فرض کنید شما توی خیابون دارید راه میرید، دنبال نونوایی میگردید، بعد اولا وقت تا وقتی که هیچ خبری نداری که نونوایی کجاست، در حال شک کامل هستید، نونوایی این ور است اون ور است، هیچی خبر نداری، اصلا توی خیابون نونوایی هست یا نیست هیچی خبر نداری. بعد یه دفعه یه نفر میبینید که چند تا نون دستشه داره میاد. خب اینجا برای شما یه ظنی پیدا میشه که اولا این دست خیابون هست، دو سه تا کوچه جلوتر هست، نونوایش مثلا تافتون هست، بربری هست، سنگرک هست، بر اساس نونی که دست بنده خدا میده. آیا این برای شما یقین 100% درست کرد؟ خیر، اصلا یقین آور که نیست نونی که دست بنده خدا میبینیم یقین پیدا میکنیم که فلان کوچه و این ور خیابون نوبای سنگک هست، نه، ولی ظنی پیدا میشه، یه گمان قوی پیدا میشه که این دست خیابون نوبای سنگک هستش. یک دو تا کوچه جلوتر میریم و پیدا میکنیم. به این میگن تعبد به ظن، یعنی پذیرش و عمل بر اساس این ظن و گمان. آیا این کاری که انجام دادیم کار عاقلانه بود؟ بله. آیا یقینی بود؟ خیر. پس در صفحه 316 میگن که اولا دانشمند بزرگ، یعنی از علمای محترم شیعه در قرن 4 هجری، ابن قبه رازی هست. ایشون تنها فردی هستش که میگه از نظر عقلی تعبد به زن امکان ندارد، که هیچ کس حرف ایشون رو موافقت نکرده. خود ایشون استدلالایی داشته، بالای صفحه 316 به این مطلب اشاره دارم، ولی به هر حال از نظر عقلی خودمونم میبینیم پذیرش زنون اغلایی هست. خیلی از اغلا در زندگیشون زنون رو بهش توجه میکنن، گمانهایی که در زندگی ایجاد میکنن میشه رو بهش اعتماد میکنن. مثلا فرض فرمه شما گوشه جاده دارید مسافرت میکنید، تابلوی میبینید که پمپ بنزین مثلا چند کیلومتر جلوتر. از دیدگاه مرحوم ابن قبه که بگذاریم، از دیدگاه و از نظر عقلی چندان منعی نیستش که انسان به زنون توجه بکنه و اونها رو در تشخیص مسائل مختلف زندگیش مورد توجه قرار بده، منتها همینجا بحث اهمیت و دقتی که دین و خدای متعال نسبت به راه زندگی در نظر داشته مشخص میشه، که با این که عقل میپذیرد که نسبت به زنون ما اعتماد و توجه داشته باشیم و بخوایم کارهامون رو باش را بندازیم، اما میبینیم که قرآن کریم در آیات مختلفی اصل در زنون رو و اعتماد به زنون رو بی اعتبار میبینه و بیان میکنه. در آیات مختلفی فرماد اجتنبو کثیرا من الظن، از ظن و گمان بپرهیزید، یا حالا این اگر بگیم معناش سوء ظن هست، در آیات مختلفی دیگه فرموده ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که پیروی از ظن و گمان و احتمال رو قرآن کریم فرمود که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این چه نیستش که با ظن و گمان انسان بتونه به حقیقت برسه و به که من با این ظن و گمانم دیگه راه به حقیقت پیدا کردم و خیالم راحت باشه. اصل رو باید در بی‌اعتمادی به زن قرار داد، البته با رزه، نه اون که بگیم اصل در بی‌اعتمادی به زن هست، خانوما ناراحت نشن، منظور زن با تازه هست، والا اون زن که به هر حال خدا یکی، زنم یکی، اما در ارتباط با زنی که میخواد معیار تشخیص حقایق باشه، قرآن فرماد که زنون نمیتوانند این چنین اعتباری رو داشته باشن مگر مواردی که استثناء شده. پس ما اگر در مسائل دینمون میبینیم که امور قطعی کم هست و بخشی از مسائل یا اکثر مسائل شرعی، احکام، قوانین حقوقی، اینها رو همونطوری که در آینده خواهیم گفت، اینها رو با زنون معتبر بهش رسیدیم، بر اساس همین بحثی است که اینجا داریم پایه‌ریزی میکنیم، میگیم یا ما باید به قطع برسیم و یا اگر در مسئلهی به زنون اعتماد میکنیم و از زن پیروی میکنیم، به پشتوانه یک دلیل قطعی و یقینی هست، و الا اگر پشتوانه قطعی نباشد که یک زنی رو معتبر کرده باشه و حجت و قابل اعتماد کرده باشه، یک زنی رو اگر بخوایم با زن دیگر تایید بکنیم، مثل این هستش که میگن به روبا گفتن شاهدت کیه؟ بگه دومم. زنی که خودش معتبر نیست، ما نسبت به حجیتش زنی داشته باشیم، اون هم قطعا حجت نخواهد بود. در نتیجه در مباحث اصولی و علمای بزرگوارمون تأکید میکنن که بدانید هر جا ما حرفی داریم میزنیم، یا اون حرف باید مستقلن حرف قطعی باشد، و یا اگرم زنی هست باید پشتش به قطع و یقینی متکی و گرم باشد، و الا حرفی به معتبر به حساب نمیاد. اون ظنون معتبر رو اصطلاحاً ظنون خاص میگن که برای حجیتش ما دلیل قطعی داریم، مواردی که قبلا هم در کتاب اشاره شده. این ظنون خاص، ظنون معتبر، مواردی هستن که در بحث ادله، یادتون باشه از اول این ترم شروع کردیم چیا بود؟ بحث ادله بود، ظواهر قرآن بود، خود روایات بود، مباحثی مثل اجماع بود، شهرت بود، سیره بود، چیزهایی که یکی یکی خوندیم و گفتیم اینها قابل اعتماد هستن، از همین باب معتبر هستن. ظنون خاصی که برای حجیتش دلیل داریم. حالا بعضی از اینها را به اشاره رد میشن و توضیح میدن. مثلا پایین صفحه 317 میگن ظواهر الفاظ یکی از این ظنون خاص و معتبر بود که اول کتاب گفتیم که ظواهر الفاظ همواره بین عقلا بر اساس اصالت و ظهور، اگر خاطرتون باشه، اصول لفظیه مباحثی بود که در اوائل کتاب ما صفحه 73 به بعد بحث اصول لفظیه رو داشتیم، یعنی قواعد عقلایی که عقلا برای فهم مراد متکلم به اونها رجوع میکردن. یا فرض کن اما علائم حقیقت و مجاز، چیزایی مثل تبادر و اعتراض و اینهایی که علائم ظنی بود برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی، خب اینها بر اساس همون ظواهر الفاظ بهشون اعتماد میکردیم. یا فرض کنید در صفحه 318 پایین صفحه 318 دو تا بحث رو اشاره میکنن، ظواهر الفاظی که در سنت هست یا ظواهر الفاظی که در قرآن هست. این رو به این جهت جدا کردن که بخشی از علمای ما به نام اخباریون اینها در این مسئله اعلام مخالفت کردن و گفتن که ظواهر الفاظ قرآن قابل اعتماد و استناد نیست. نه اینکه خودنا که بگیم قرآن قابل اعتماد نیست، نه، میخوام بگن که حقایق معنایی که در قرآن هست نمیشه بر اون ظواهر عرفی که ما ازش برداشت میکنیم بگیم خدا هم منظورش همین بوده. خدا وقتی مثلا فرماد که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، ما نمیفهمیم که منظور از این کلمات و امامت و اینها چی هست و شاید معانی دارد که ائمه علیهم السلام باید باشند و تفسیر کنند. در نتیجه علمای اخباری که علمای بزرگواری از میان علمای شیعه هم بودند در قرن حدود 10 تا 12 13 هجری، دوران گسترش اندیشه اخباریگری بین علمای شیعه بود، بزرگانی مثل علامه مجلسی و اینها هم در همین زمینه این چنین نظرات اخباری رو داشتن. نباید خدا نکرده نگاه بی احترامی داشته باشیم، ولی نسبت به حجیت عقل در مباحث ادله فقهی و شرعی و فهم ظواهر الفاظ قرآن کریم اینها نظرات خاص و سختگیرانه داشتند. فقط همه چیز رو باید فهم بشود به کمک روایات و سنت و اخباری که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده. ولی خب عموم اصولیون نظرشون هستش که همونطوری که عقلا با هم حرف میزنند و ظواهر الفاظشون رو معتبر و قابل اعتماد میدونن، اون ظنی که به دست می آید ظواهر الفاظ قرآن و سنت هم به همین ترتیب هست، دلیلش هم همون سیره عقلاست که مورد تایید اشاره بوده قطعا. یا یکی دیگه از ظنون خاص قول لغوی هست. منظورشون از قول لغوی همه کتابهای لغتی هستش که در سراسر عالم وجود داره و این فرهنگ‌های لغت ما هر کلمه‌ای رو برای درک معنای اون نیازمند یک منبعی بشیم، خب باید به کتاب لغت مراجعه بکنیم. خب آیا مطمئن هستیم و معنایی که مثلا فرض کن اگر در بحث سرقت دنبال معنای حرز بودیم، سرقت از حرز رو چجوری معناشو پیدا می‌کنیم که حرز چیست؟ خب باید به یک لغتدان مراجعه بکنیم. آیا قطع پیدا می‌کنیم که این لغت نویس معنای دقیقی رو و درستی رو بیان کرده؟ خیر، ما که به قطع نمیرسیم، به یک ظنی میرسیم. آیا ظنی که حاصل میشه از قول و کلام و سخن یک لغوی و یک لغت نویس، آیا این ظن معتبری است؟ میگیم بر اساس این که باز سیره عقلا در این است که در فهم معانی الفاظ به لغتدانها مراجعه میکردن و در زمان شارع هم قطعا همین روش بوده، ائمه‌ها، نه که ائمه مراجعه به لغتدان ها بکنن، خود ائمه که و متصل به علم الهی هستن، ولی
اصحابشون و یارانشون و مردم عادی برای فهم معانی کلمات اگر مراجعه به لغتدان ها میکردن، معصومین اونها رو منع نکردن، نگفتن که نه حرف اینا حجت نیست، حرف اینا معتبر نیست، زنی که از این راه برای شما به دست بیاید به درد نمیخورد، خودتون باید یه راه بهتری پیدا کنید. ائمه این کارو نکردن، در نتیجه کلام لغت نویسان و فرهنگ نویسان هم در حقیقت زنی که در فهم معانی الفاظ به ما میرسونن یکی از زنون معتبر هستش که یقیناً حجت هست. یکی دیگه از این زنون معتبر اجماع هست. حالا اجماع چه از نوع محصلش و چه از نوع منقولش، به هر حال زنی ایجاد میکنه که در همون مباحث ادله بهش اشاره کردیم. خبر واحد یکی دیگر از اینها، شهرت فتوایی یکی از اینهاست، مواردی که در صورت مجموعه ای از این زنون و امارات که در بحث باب قبلی باب ادله اینها رو خوندیم، اینها میشن مجموعه همه اونها، در حقیقت همه اون 12 دلیلی که خوندیم، بخشیش نزد اهل سنت معتبر بود، بخشیش نزد شیعیان. اونایی که ما معتبرش میدونیم همه از باب زن هستند که معتبرن و علاج کدومشون یقین برای ما ایجاد نمیکردن و این زنون جزء زنون خاص هستش که یقین داریم با ادله‌ای که مفصلا در کتاب‌های اصولی در مورد هر کدوم اینها مدت‌ها و ساعت‌ها و ماه‌ها بحث میشه حجیتشون ثابت شده هست. در پایان این بحث هم در صفحه 322 بحث زن مطلق رو اشاره کردن. زن مطلق یه بحثیه که خیلی به درد شما نمیخوره، فقط از باب اینکه اصطلاحش رو بدونید و دلیل انسداد رو مطلع بشید که چی هست، یه جایی توی سوال و تست اگر سوال شد فقط خبر داشته باشید. ببینید اصل بحث زنون، گفتیم که قرآن فرماید ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، و اصل رو باید در زنون عدم حجیتشون قرار داد و بگیم زنون رو نمیتونیم ما به عنوان راهی برای کشف حقیقت به حساب بیاریم. دلیل انسداد دلیلی هست که مجموعه ای و برخی از علما در طول تاریخ، میرزای قمی در این مبحث نظراتی داشتن، علمای دیگری قبل ازشون این سخن رو بیان کردن و فرمودن که اینجوری حرف، اینجوری چند تا مقدمه بیان میکردن. میفرمودن که اولا بدانید که ما نسبت به اکثر یا اغلب احکام شرعیمون راه یقینی برای رسیدن به جزئیات احکام شرعیمون نداریم. این مقدمه اول، راه یقینی که یعنی علم و قطع برای ما پیدا بشه، یا یک راه علمی به معنای زنون معتبری که داشته باشیم و بتونیم احکام و قوانین حقوقی فقهیمون رو براش به دست بیاریم از دین، به قطع که نمیتونیم برسیم. این مقدمه اوله. این راه، راه بسته‌ای هست، راه علم و قطع پیدا کرده نسبت به احکاممون. همین بسته بودن اسمش میشه انسداد. این سخنی که الان داریم میگیم بهش میگن دلیل انسداد، به خاطر همین مقدمه اول هستش که میگیم که راه برای قطع پیدا کردن به احکام بسته است. این مقدمه اول. حالا وقتی که احکام بسته شده، یعنی راه قطع پیدا کردن به احکام بسته شده، مقدمه دوم میگه آیا تکالیف از دست، از دوش ما ساقط شده؟ ما که در دوران غیبت معصومین داریم زندگی میکنیم و راهی برای قطع پیدا کردن به احکام نداریم، آیا تکالیف از دوش ما برداشته شده؟ ما بلا تشریف مثل حیوانات باید بدون توجه به احکام خدا زندگی بکنیم. اینا مقدمه دوم. میگیم خیر، هرگز ما تکالیف از دوش ما برداشته نشده. مقدمه سوم میاد میگه که حالا پس آیا میشه به همه انسان‌ها تکلیف کرد که در هر مسئله احتیاط کنید؟ یعنی هر مسئله از مسائل فقهی حقوقی برای شما رخ داد، انواع و اقسام حالات اون مسئله رو انجام بدید تا مطمئن بشید که اون تکلیفی که خدا ازتون میخواد و اون حق مطلق رو رعایت کردید. این هم نشدنی است. احتیاط موجب عسر و حرج فراوانی بر بندگان میشه. با توجه به این 3 مقدمه که حالا بعضی از کتاب‌ها بیشتر هم میگن این مقدمات دلیل انسداد رو، با توجه به این چند مقدمه که اولا ما دسترسی به قطع و یقین نداریم، دوم زنون معتبر هم به اون اندازه نیستش که بشه بهش اعتماد کرد، و تکالیف هم از دوش ما ساقط نشده، احتیاط هم مقدور نیست، جمع‌بندی این مقدمات این دلیل انسداد رو تشکیل میده که نتیجهش این میشود که در زمان غیبت امام اسد جلاله الله فجر شریف که ما راهی برای علم و علمی یعنی قطع و ظن معتبر نسبت به احکام نداریم، چاره ای جز معتبر دانستن مطلق ظنون وجود ندارد. مطلق ظنون چیه؟ یعنی از هر راهی که شما نسبت به یک موضوع یا مسئله حکم یا موضوع فقهی و حقوقی ظنی برات پیدا بشه، این راه رو میتونی بهش اعتماد بکنی. از راه خواب میخواد باشه، از راه مثلا تخیل و توهم میخواد باشه، از راه یک خلسه انفرادی، مثلا طرف در یه موضوعی یهو یک تأمل میکنه با توجه به خاطراتی که از اجدادش تو ذهنش هست، میگه به نظر میرسه حکم مسئله اینجوره، آیا این حرف معتبریست؟ دلیل انسداد میگه اگر همین اندازه هم یه ظنی برات ایجاد شد میتونی به این ظن عمل بکنی. چرا؟ چون راه قطع و ظنون معتبر منسد است، احتیاط هم نشدنیست، تکالیف هم برداشته نشده، پس بیا و به این حد اقل ظنی که برات به دست میاد اکتفا بکن و بهش عمل بکن و حجت بدان. خروجی دلیل انسداد اینه که مطلق ظنون و هر ظنی میتواند حجت به حساب بیاد برای ما. و در صورت مثل علمای اصولی این دلیل رو و بس رو قبول نمی کنن بر اساس همون ظنون معتبری که اشاره کردیم و می فرما که مجموعه ای از این ظنون به اندازه ای هستن که برای ما
بله. و در حال در پایان بحث ظنون ما این نتیجه رو میگیریم که ظن مطلق رو لازم نیستش معتبر بدونیم و بگیم هر ظنی از هر راهی به دست آمد حجت است. ما دلیل انسداد رو نمیپذیریم و نمیگیم که راه علم و علمی بسته است نسبت به اکثر احکام مورد نیازمون و بر اساس ادله قطعی که برخی از ظنون خاص، همون ظنونی که در چند صفحه قبل به اونها اشاره کردیم، مثل فرض کنید ظواهر الفاظ، خبر واحد، شهرت و مواردی که پشتوانه عقلایی یقینی براش داشتیم، اون ظنون رو ما وقتی حجت بدانیم و مجموعه فراوانی از روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم در کنار قواعد مختلف رجالی و فهم روایات، مجموعه قابل اعتمادی از دین رو در اختیار ما قرار میده و با کمک اینها میتونیم پاسخ هر مسئله رو بیان کنیم، نیازی به رفتن به سمت مطلق ظنون و دلیل انسداد نیست. این هم یه بخش و یک فصل. و در فصل سوم هم بحث شک رو مطرح کردند و دو سه صفحه هم به بحث شک پرداختن، با اینکه حالا وقتمون هم یه مقداری دیر شده، اما اجازه بدید به مسئله شک اگر البته نپردازم بهتر هست، چون خیلی اشتباه بیان شده این دو صفحه بعدی که الان میخوایم واردش بشم، و اجازه بدید که در ابتدای جلسه آینده هم بحث شک رو توضیح بدم و بعد برم وارد اصول عملیه بشم. تقریبا به هم پیوسته هستش این دو صفحه 324 و 325، اشتباهات زیادی رو متاسفانه نویسنده محترم دارن و حتما باید ساختار بحث به قول معروف رفرش بشه و از پایه بحث شک رو براتون توضیح بدم و وصل شدنش به اصول عملیه رو. از خدا متعال توفیق و سلامتی و موفقیت تمام شما عزیزان رو خواهانم و تأکید نسبت به پیگیری، مطالعه، دقت در جزئیات مطالب بیان شده به صورت شفاهی کرد. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت.